أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استعمال لفظ مشترک بود. صاحب کفایه استعمالش رو اجازه ندادند، اما وجود لغت مشترک رو گفتن داریم. تو کتاب لغت ما داریم، صدها لغت داریم که مشترک در دوتا معناست، دوبار وضع شده برای دوتا معنا. پس وقوع که مشکلی نداره، مشکل تو هنگام استعماله که گوینده وقتی داره سخن میگه یا نویسنده وقتی می نویسه لفظ رو یک بار بگوید و دوتا معنا رو اراده بکنه. اینو جناب صاحب کفایه فرمودن در هنگام استعمال نمیشه، فرمودن محالم هست. سه تا عبارت هم داشتن که گفتن لفظ علامت برای معناست و وقتی که لفظ گفته شد علامت است برای همون معنای اول، دیگه نمیشه دور علامت بشه برای معنای دوم. یکی گفتن اصلا لفظ خود معناست، کندهو وقتی لفظ رو میگه همون معنای اولو داره منتقل میکنه به مخاطب، وقتی چطور میشه دوباره لفظ بخواد معنای دوم رو بگه؟ دیگه معنای دوم دیگه لفظ دیگه نیست. یکی هم گفتن لفظ وجه برای معناست، عنوان برای معناست. خب وجه هم همینه، وجه یعنی قیافه. خب قیافه دیگه، قیافه برای یکی. اینا رو آخوند برای چی گفتن؟ میخواستن اشاره کنن به حرف ساده معالم و میزای قومی که اون دو بزرگوار محال ندانستن، اما در حالی که گفتن محال نیست یه اشکال دیگه گرفتن. و صاحب کفایه میگه اصلا نمیشه. بعدم میفرمان اگر حرف منو قبول نکردی و گفتی امکان دارد، از طریق فرمایش صاحب معالم و میزای قومی نمیتونی جلوشو بگیری. خب اون دو بزرگوار چی گفتن؟ اینا داریم بحث گذشته رو تکرار میکنم چون ادامه بحث امروز همینه. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفرمان که حرف صاحب معالم رو ما نمیتونیم بپذیریم. صاحب معالم گفتن که کلمه، من هی مثال میزنم، کلمه عین وضع شده است برای مثلا 20 معنا. خب وضع شده یعنی 20 بار تکرار شده وضع، اون که اشکال نداره. صاحب معالم می فرمان که اون وقت که وضع شد لفظ عین برای معنای اول قید وحدت هم کنارشه. پس موضوع الله دو تا چیز است. میگیم عین یعنی چشم به قید وحدت، یه باید یه میگیم عین یعنی مثلا زانو به قید وحدت، عین یعنی ترازو به قید وحدت، همشون قید وحدت هم کنارشون. با توجه به این قید وحدت صاحب معالم گفتن نمیشه و تو آن واحد لفظ عینو بگی و تو دو تا معنا استعمال کنی، چون مجبوری قید وحدتشو برداری، نمیشه. آخون میگن تو کو قید وحدت شما میگوین رو، اما کجا گفتن که عین وضع شده است برای چشم به قید وحدت؟ قید وحدت نداری، من چی چیز نداری واضح. اون وقت که وضع کرد فقط برای معنا وضع شد، قید وحدت توش نیست. میرزای قومی حواسشون جمع بوده به این اشکال، دیدن خب درست اشکال وارده، لفظ برای معنا به قید وحدت که نیست، فهمیدن وضع شده است برای معنا، منتو گفتن فی حال وحدت المعنا و توقیفیته، گفتن اون وقت که لفظ عین وضع شد برای چشم، اون تو اون حالت که داشت واضح وضع میکرد چشم فقط بود، چیز دیگه کنارش نبود، در حال وحدت معنا بود. پس قید نیست شما فوری رد کنی بگو قیدش کو، نه میزای قومی هم قید قبول نداره، اما میگن واضح وقتی وضع کرد عینو برای چشم، چشم معنای تنها بود، کنارش تراز نبود. اینا میگن وضع اللفظ فی حال وحدت المعنا. بعد هم میگن و توقیفیتهی، بعد هم میگن و از توقیفیه. ما از خودمون اجازه نداریم که یه چیز به وضع اضافه کنیم بگیم جناب وضع دو تا معنا، نه خیلی توقیفیست. یا توقف علست ما من الوضع، و اینجا هم وضع فقط وضع برای یه معنا، یه بار دیگه وضع کرده برای معنای دوم، نه تو این اول. لذا اشکال به میزای قومی کم تره، چون یه اشکالشون حل کردن. اما در این حال جناب آخون اما حرف میزای قومی هم رد کردن و گفتن حال وحدت معنا را من قبول ندارم. حالا اینو بینید میتونید بپذیرید نمیتونید، ایشون میگن همین ما توقیفیش رو من ایراد دارم به صاحب کفایه، شاید فرمای شما هم همین باشه، ما یه ایراد داریم که جناب صاحب کفایه شما توقیفی بودنش رو رد نتونستید بکنی، بالاخره حرف میزای قومی هم میخواد رد بکنی بگی توقیفی نیست، اینو نگفتید، فقط میگید قبول ندارم. و قبول ندارم آخه یعنی چی؟ بالاخره این توقیف بودنش رو اینو رد بکنه، حرف صاحب معالم اونو چرا؟ اونو راحت تر میشه انسان رد بکنه، میگه کلمه یه قید وحدت کو تو کتاب لغت که نیمده، کتاب لغت المنجد رو داره نگاه کنه، لفظ رو گذاشته جلوشن معنا رو نوشته، سی تا معنا برای عین نوشته اما هیچ کدوم قید وحدت نداره. تا اینجا بحث گذشته مونه. حالا بعد صاحب کفایی میگن لو تنزلنا، اگر تنزل بکنیم، تنزل بکنیم یعنی چه؟ یعنی قبول کنیم که حرف صاحب معلم درسته، که لفظ وضع شده برای معنا به غیر وحدت. باز میگن یه اشکالایی دیگه به صاحب معلم وجود داره. چیه؟ سخن صاحب معلم اینجا ما نقل میکنیم دیگه، ما میریم جلو یه مقدار دو سه دقیقه پنج دقیقه ممکنه طول بکشه. صاحب معلم فرمودن که من قائلم به تفصیل بین مفرد و بین تثنیه و جمع. میگن اون کلمه یه عین که میخواد استعمال بشه در دو معنا اگه مفرد هست، اینجا استعمالش در دو تا معنا مجازی است. اگه خواست بگیر رأیتو عینن که مفرد بشه کلمه عین، و بعد گوینده بگیر من دو تا معنا رو اراده کردم، صاحب معلم گن این مجازه. اما اگر تثنیه و جمع باشه اون حقیقته، بگیر رأیتو عینین، وقت اینجا عینین خودش تثنیه در حکم تکرار مفرده، پس می شود از این عینین دو تا معنا، یکی چشم یکی ترازو اراده بکنه. هیچ اشکال نداره. این حرف صاحب معنا. مفردش رو چرا مجازه؟ اینا درس گذشته گفتیم، من حالا باز تکرار میکنم. اونجایی که مفرد است رأیتو عینن، اگه بخواد این عین تو دو تا معنا استعمال بشه این مجازه. چرا مجازه؟ طبق نظر خودشون میگن رأیتو عینن یعنی به قید وحدت. لذا موضوع له دو تا چیز است، یکی چش یکی هم قید وحدت. بعد اگه من خواستم عین رو استعمال کنم در دو تا معنا، به ظاهر معنا اضافه میشه دا، اما در واقع کم میشه چون باید قید وحدت حسش کنه. استعمال کردم عینو در جزء معنا نه در کل، کل که هم معنا بود هم قید وحدت بود. قید وحدتی که حذفش میکنم استعمال در جزءه، استعمال در جزء میشه مجاز. مجازم که میدونید حتما یه وچه شبه میخواد، وچه شبهش میگن همان تشابه جزء و کله. بلاخره جزء و کلیه شباهتی با هم داره، این جزءشون کل شدید. این آرام صاحب معالم بیان کرده، لذا تو مفرد فرمودن مجاز است با این توضیحی که دادیم، اما در تثنیه میگن دیگه حقیقته. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه هر دوشو رد میکنن، هم مفردشو هم تثنیه و جمعشو، هر دوشو یکی ایراد بهش میگیره. مفردشو رد میکنن، میگن شما گفتی قید وحدتو بر میداری و استعمال میکنی لفظ عینا در جزء معنا، منتها این جزء در واقع دوتا معناست. این در جزءش خودش اینکه به ظاهر معنای مقدار اضافه شد، قبلا چشم بود حالا هم چشم هم ترازوه، معنا اضافه شد. اما صاحب معالم میگن نه، شما قید وحدتو برداشتی پس استعمال لفظ در جزء کردی، میشد مجاز. آخون میگن اگر قید وحدتو قبول بکنی نمیتونی بعد استعمال در جزء بکنی، چون قید وحدت به شرط شیعه. بعد که استعمال در جزء کنی به شرط لاست، بگوی قید وحدت نباشه و یه چیز به شرط شیع و به شرط لا با هم کنار بشه، اینا ضد همه، میگه با هم جمع نمیشه که. جمع مال وقتی است که لا به شرط باشه، یکی به شرط شیء باشه یکی لا به شرط باشه، اینا قابل جمع. مثلا من اگه گفتم اعتق رقبتن، بعد یه قید میزنم، میگم به قید این که مطلق باشه اعم از مؤمن و کافر. اگه اینو گفتم قید زدم آف، تا میگم اعم از مؤمن و کافر و تصریح به این کردم، بعد اگه گفتم که اعت رقبتن مؤمنن به قید این که کافر نباشه، اینا با هم جمع نمیشه. چون اون که گفتم به قید این که کافر رو میتونی، اینجا میگم به قیدی که کافر نباشه، ولی زده همه اینا. اما اگه یک کدوم لا به شرک بود، هم تو گفتن اعت رقبه و هیچ قیدی نگفتم، گفتم هیچی نگفتم، یه بار دیگه میگم اعت رقبتم مؤمنه قید میارم، اینا قابل جمع است. در مانه نفی جناب آخون ایرادی که به صاحب معالم میگرن اینه، میگن شما گفتی کلمه عین استعمال شده در چش به قید وحدت، این به قید وحدت میشه به شرط شی، بعد میخواه این قید وحدت رو وعداری میگوی به شرط لا، و میگوی در همون مفرد استعمال بشه عین در دوتا معنا که قید وحدت نباشه، و یه بار میگوی قید وحدت باشه یه بار میگوی نباشه، اینا با انجا هم نمیشه، این به شرط شی به شرط لا. این ایراده آخونده، این مال مفرد. ایرادی که تو تثنیه و جمع آخوند به صاحب معالم نگرن این صاحب معالم فرمودن تو تثنیه و جمع حقیقت است، چون تثنیه در حکم تکرار مفرده ولو لفظا تکرار نشده اما در حکم اونه، پس میتونه بگه رأیتو عینین و دو تا عینو اراده بکنه، یکیش چشم باشه یکی ترازو باشه. ایرادی که آخون بهشون میگیرن میگن تسلیه در حکم تکرار مفرد است، اما نه دو تا معنای مفرد، شما داریم مفرد دو تا معنای خلاف هم معنا میکنی، یکی چشم یکی ترازو، اون که درست نیست که. اونجا که ما گفتیم این بود که رأیت و عینین یعنی دوتا چشم، یعنی مفردش اگه چشمه تصنیهش میشه دوتا چشم، اگه مفردش ترازو بوده تصنیهش میشه دوتا ترازو. اینه که نگفت سالمالم گه، سالمالم میگن در حکم تکرار مفرده، هم بعد مفرده دستکاریش میکنن، دوتا معنای متباین ازش معنا میکنن، آخون ایراد میگیرند. وقت مثالی که جناب آخون میزنن اینه، میگن جایز نیست بگویی جعنی به عینن و یکیش باکیه باشد یکیش جاریه باشه. اینم عبارت که در کفایه اومده. بعد خود آخون مثل این که به یه ایرادی متوجه شدن، ایرادو به خودشون میگیرن، میگن که اگر تثنیه باید این مفرد دوتا بشه، ما خیلی از تثنیه داریم اینطوری نیست. مثلا ابوین میگم دیگه، ابوین منظور یعنی دوتا پدر اینجا نیست که، اگه ابوین باید تکرار مفرد باشه یعنی دوتا اب، در حال که این نیست، یکیش ابه یکی امه. یا قمرین وقتی میگیم یعنی دوتا ماه، دوتا قمر ما نداریم تو آسمان که، قمرین که گفتم که یکی شمسه و از اینا ما خیلی داریم. بعضی وقت هم هست که اینطور نیست، مثلا زید تصنیهش میشه زیدا و بعد دو تا زیده، یعنی قشن اعلام میده دو تا زیده، اما آخرش اونجا هم دو تا زید دو نفرن، دو نفر مجزاست، آخرش اونجا هم ایراد هست. آخون میگن که جوابش اینه که ما تعویل به مسما میبریم، میگم رأیت و زیدین، معناش این نیست که یه زید دوتا شده، اگه یه زید دوتا شده اون معنای حقیقی بود، اما نه، دو نفر زید رو دیده که اینا اصلا مختلفن، یه زید پسری یکی دیگه هست، یه زید پسری یکی دیگه. اینا چطوری حلش بکنیم؟ میگن رأیت و فردین که مسمای به زیده، مسما یعنی لفظ، تو لفظ دیگه این همه مشترکه، ولو این که خود شخص غیر اون شخص دومه، غیری از شما داریم میبینیم. کم کم بحثو به اینجا آوردن رسوندن بهش. ما دو سه تا ایراد به آخون اینجا داریم. اولین ایرادمون اینه، جناب آخون شما اول بحث گفتی لو تنزلنا، اگه تنزل کردیم، خب تنزل کردیم یعنی چه؟ یعنی همراهی میکنیم با صاحب معالم و قبول میکنیم قید وحدت هست. خب اگه قید وحدت باشه پس چرا بعد دیگه ایراد بهشون میگیرید؟ خب میگوید که قید وحدت رو برش دار. خب صاحب معالم همینو دارن میگن، میگن قید وحدت اگر باشد دیگه نمیتونی استعمال در دوتا بکنی. ما برای اینکه استعمال در دوتا بکنیم قید وحدت رو ور میداریم، استفاده در یعنی استعمال در جزء معنا میشه، خب میشه مجاز. این که ایشون دارن میگن که لو تنزلنا، این لو تنزلنا یعنی باید همراهی بکنن با صاحب ماله، اما ظاهر عبارتشون اینه که نه، دور صف گرفتن و میگن که قید وحدت رو نمیتونی ورش داری، پس میشه به شرط شی، و اگه ورش داشتی میشه به شرط لا. صاحب معالم اینو نمیگه، صاحب معالم میگن قید وحدت هست اما نه به شکلی که نتونی ورش داری یا به شرط شیش بکنی، و دنبالش هم اونو میگه و میگن این قید وحدت وقتیست که معنای حقیقیست، بعد تو معنی مجازی قید وحدتو ور میداری، لفظ عینا تو دوتا معنی استعمال میکنه، چه مجاز. بزا این ایراد به نظرم به سال معلم تا اینجا وارد نیست. یه اراده دیگه به کفایه است و اونه که جنی به عینین رو بهشون میگن عین جاریه و عین باکیه. میگم جناب آخون چشم برای که میتونه بره بردارت بیاره؟ بخی یه مثال بزنید که دیگه خنده دار نباشه، حداقل کنده یه زانو میگفتید، ترازو میگفتید، جنی به عینین رو میگفتید، یکی چشمه یکی ترازوه. اما تصریح میکنن تو کتاب ها، میگن یکیش عین جاریه است یکی عین باکیه است. یعنی یه رودخونه رو یه چشمه که جاریه است و برو قدر بیا. کی این حرف رو میزنن؟ حداقل مثالتونم مثال متعارفی نیست، از که توجه به اینا نداشتند. و گاهی وقتا هم میگن المثالو لا یسألو عن، شأن محقق این نیست که ایراد به مثال بگیرد و نمیدونم چیه از این نام میگن. اما علی یه حال شأن محقق هم این نیست که مثال اشتباه بزنه. میشد مثال عین رو زدن، مثال دیگه ای میزدن، یعنی معنای دیگه ای ازش استفاده میکردن که درست بود.
شاید اون موقع استعمال میشده این لفظ،
ممکنه، یعنی اون وقت زورشون زیادتر بود، میشده سود خونه جا به جا بکن. ببینید آقا میگن شأن مناقشه نیست. گفته بود که یه استادی فاعل و منصوب میخون، مفعول و مرفوع میخون، وقت شاید عجبش ایراد میگردم، گفت آقا این فاعل چرا منصوب میخون؟ گفت شنه من دوباره عاقل باشه. خب درسته شنه باید عاقل باشه، گوینده باید عاقل باشه، گوینده که نگفتن عاقل نباشه اشتباه بخونه که، هر دو باید عاقل باشه، اون باید صحیح بخونه، شنه باید صحیح بده. اما اینکه یکی بگه من اشتباه میکنم به من ایراد نگیرید، شما معذر باشید ببینید من منظورم چیه، اشکال دارد این کار. خب ادامه فرمایش آخوند حالا ما معنا میکنه. این نکته رو دقت کنید، نکته قشنگی است. میفرمایند که ما اگر تو اعلام بگوییم که تعویل نمیشود کرد، یادتون نره تو اعلام اولیشون تعویل کردن، گفتن مثلا وقتی میگیم رأیت و زیدین، خب یه زید پسر فلانیه، اون زید دوم پسر یکی دیگه است، اینا مفرداش مثل هم نیست، لفظاش مثل همه، و لفظاش که مثل همه آخون به لفظ تعویل کردن، گفتن مسمای به زید، نفر اول مسمای به زیده، خب اسمش زیده، نفر دوم مسمای به زیده، خب دوتا اسم کاری به معنونش نداشته باشه که شخص این ور و شخص اون ور دوتاست، اونو ول کن، اما دوتا اسمان چون اتحاد لفظی داره دیگه اشکال نداره. آخون می فرمام که برف از اینم بپذیریم که تعویل در اعلام لازم نیست و اتحاد لفظی کافیه، حتی لازم نیست بگیم مسمایه به زید، نیاز نیست، بلاخره لفظ زید با لفظ اون زید لفظش مثل همه دیگه، مسمع نمیخواد که برف از اینم بگیم که درست هم از این فرض نمیخواد دیگه، هم مسلم لفظ زید با زید یکی. حالا اگه برف از پذیرفتیم میگن یه اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا که نیست که، بلکه از باب تعدد دال و مدلوله. وقتی میگم رأیت و زیدین، خب یه دونه یه و نون اضافه کردن، این فهم کنه با اون وقتی میگفتن رأیت و زیدن، حالا میگم زیدین، یه یه و نون اضافه میکنم، این دال من اضافه شد، خب معنام اضافه میشه، از باره تعدد دال و مدلوله، نه این که بگم همون زید مفرد استعمال شد در دوتا معنا، این که نیست که، دوتا دال دوتا مدلوله، این مثل اینه که بگم رأیت و زیدن و زیدن، آیا استعمال در اکثر از معناست؟ نه، زید اول تو معنی اولشه، زید دوم تو معنی دوم، دوتا دالت خب معنی دوتا مدل هم باید داشته باشه. تصنیه هم خود هیئت تصنیه حتما یه و نون یا در حال رفعی الف و نون بشه اضافه میشه. میگه ذهب زیدون، یه بار میگه ذهب زیدان، یه الف و نون اضافه میکنه. این دال اضافه شد، خب مدلن باید اضافه شد. این دیگه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا که نیست که. این هم نکته قشنگیست که اینجا بیان میکنه. بعد میفرمان البته حرف صاد معلم در یه صورت درسته، ما گفتیم دوره این حرف رو باید به حرف قبلشون بزنیم. صاحب معلم گفتن اگه گفتیم جعنی به عینین، این دوتا مفرده، نه دوتا مفرد متباین که صاحب معلم گفتن یکیش عین جاریه باشه یکیش باکیه باشه. نه، اگه هر دوش عین باکیست اشکال نداره، اما این که بخوای تصنیش بکنی قطعا نه. حالا رسید به اینجا که میگن رأیتو عینین یا جعنی به عینین، اصلا تعدد دال مدلوله، دال اضافه کردی خب مدلم اضافه میشه. مگر اون که بگویی رأیت و عینین یعنی دو تا چشم و دو تا چشمه، اگه این باشه این استعمال لفظ در اکثر از معناست، و الا خود تسمیه دالش دو تاست، خب مدلولش هم دو تاست. اگه مدلول چهار تا شد وقتی اینجا بگو استعمال لفظ در اکثر از معناست. اینم بعدم میگن البته اینم نمیتونی بگی به خاطر اینکه اگه گفتی رأیت و عینین چهار تا چیزو داری میگی قید وحدت داری میندازی. یادت باشه شما تو مفرد گفتی لفظ استعمال شده است در معنا به قید وحدت، حالا داری قید وحدتشو میندازی، پس اینجا استعمال در خارج موضوع لهه نه در جزء موضوع الله، همون به شرط لا و به شرط شیعی که ایشون گفتن. خب حرفا خیلی حرفای دقیقی شد. و اما یه بحثم راجب قرآن مطرحه. قرآن گفته میشه بطونی دارد، میدونید بعضی آیات حتی میگه 70 بطن داره، عدد 70 هم عدد کسرته، ممکنه 700 باشه دا. و بعضی گفتنی آیه وقتی که مثلا 5 معنا داره 10 تا معنا داره این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. آیا اینه؟ آیا همون کلمه عین که 30 تا معنا داره، چشم و ترازو و بعد استعمال کنیم تو دو تا معنای مختلف؟ اونجا قطعا همین بود، اگه عین میخواست استعمال شد در دو تا معنا میگفتی استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. اما آیا آیه قرآن هم همینه؟ میفرمان نه، اینو نباید بگیم که آیه استعمال لفظ در اکثر از معناست. دلیلشون خوب دقت کنید، میگن ما میگوییم که آیه شریفه برای یک معنا وضع شده، اون یه معنا علامت است برای 10 تا معنای دیگه، علامته. پس گوینده که خدای متعال است 10 تا معنا رو اراده کرده، اما لفظ رو فقط تو معنای اول استعمال کرده نه در اکثر از معنا. اینطور شد، لفظ در یک معنا استعمال شده اما گوینده این لفظ علامت قرارده برای 10 تا چیز. مثل اینکه یه تابلویی گذاشته میشه، این تابلو علامت است برای اینکه این جاده مثلا میره شما رو میرسونه به یه شهر کجا، اما وقتی از ور رفتید 10 تا روستای دیگه هم تو مسیرشون. گوینده اینو میدونه که وقتی علامت گذار شما رو به دست شهر دیگه هم میرسونه، اینا رو میدونه، اما علامت رو برای یه شهر گذاشت. آیه قرآن هم یعنی اینطوری. این یک احتمال که اگه این باشه دیگه استعمال لفظ در یک معناست نه در اکثر از معنا. احتمال دومی که آخون میدن لازم و ملزوم میگیرن، میگن لفظ آیه شریفه رو بگو برای یک معناست که ملزوم است، بعد اون معنا لازم دارد ده تا معنا رو. نه بگم علامت، فرق کرد با اون قسم اول. اون قسم اول گفتیم علامته، اینجا میگیم معنای اول لازم دارد ده تا معنای دیگه رو، اما لفظ در یه معنا استعمال شده نه در دو معنا. این هم یه بحثی راجع به آیه شریف. ایرادی که به این کلام هست اینه که اون گوینده که حالا این حرف رو زده، هر اصولی هر بزرگواری، ما کاری به گویندش نداریم، اون عزیزی که این حرف رو زده ایرادش اینه که این دو احتمالی که شما دارید احتمال میدید، دلیل که ندارید که. کسی که احتمال میدید پس احتمال سوم کنارشه و اون چیه؟ استعمال آیه در ده تا معنا. چرا شما رد میکنید استعمالا؟ میگید استعمال در اکثر معنا نیست، این برش صفر رد میکنید، اما برای مدعای خودتون احتمال میارید، میگید احتمال دارد آیه در یک معنا استعمال شد، برای یه معنا علامت برای ده تا دیگه است، یا معنای اول ملزوم است برای ده تا لازم. این احتمال است دارید میدید. خب بگید از سه تا احتمال هست، یه احتمال هم بگید آیه در سه تا معنا استعمال شد. اما چیزی که من به ذهنم میرسه اصلا این بحثا از ریشه ایراد داره. ریشش یه چیز دیگه هست. هر شود که تو فلسفه یه قانون داشتیم از سنخیت و علت و الانزماما، از اون قانون میخوام اینجا استفاده کنم، حالا بعد متوجه میشید که چی میخوام بگم. و اون اینه، استعمال لفظ در اکثر از معنا اون دوتا معنا نباید شبیه به هم باشه. ببینید کلمه عینا یکیش ترازوه، یکی چشمه، یکی کنده یه زانوه، یکی چشمه است، چشمه که تو کوه، اینا هرکون یه معنای خاصی داره. اگه تشابه باشه بین این معانی که دیگه اینا را مشترکه بهش نمیگن، اونو معنی حقی و مجازی میگن. مثلا اثر نباید بگیم که مشترکه بین دوتا معناست، یکی حیوان مفترس، یکم رجل شجاع. اینو کسی اینو نمیگه که. وقتی تشابه هست چی میگن؟ میگن اثر تو حیوان مفترس معنی حقیقیه، بقیهش میشه مجاز. اما وقتی ببینیم عین یکی چشمه، یکی ترازوه، بین چشم و ترازو که تشابه نیست، اونجا میگن استعمال لفظ در اکثر از معناست. تو لغت میگن دو بار وضع شده، یه بار عین برای معنی اول، یه بار برای معنی دوم وضع شده. حالا میگن تو آیه قرآن، آیات قرآن آیا چند بار وضع؟ اگه 70 تا بطن داره، آیا لفظ آیه تکرار شده؟ یه بار وضع شده برای معنی اول، یه بار برای معنی دوم. اصلا اینطوری نیست. آیه شریفه یه بار وضع شده برای یه معنا، بعد اون معنا تو دلش معانی دیگه رو داره که اون هم سنخیت داره با معنی اول. یادمون نره سنخیتشو. الان آیات قرآن این طوریه، ما هیچ آیه نداریم که بدون سنخیت باشه، ولو سنخیت لفظی، یعنی لفظش سنخیت داره با معنای دوم. نه این که بگم این آیه همطور استعمال شده در دوتا معنای متباین، این طوری نیست. تو معنای متباین که نیست، یه سنخیتی بین این معانی هست. مثلا وقتی که یه آیه میگه لم نکن من المصلین، خب یه بار میگیم آیه صلات معنای نمازه، یه بار میگیم این صلات معنای همون اصل شمانه دوی تو مسابقه است. یعنی اونم یه سنخیتی با همین داره، سنخیتی یادمون نره، وقتی سنخیت داره که معنی متبایی یعنی که نیست، که یه سنخیتی با آیه هست، یعنی همین آیه دوتا معنا ازش پروردگار اراده کرده که هر دوش با لفظ آیه سنخیت داره، نه اینکه دو معنای متبایی یعنی باشه هیچ ربطی نداره، نه خیلی هر دوش همونه که میگه چرا جهنمی شدی، یه بار میگه من نماز نمیخوندم، یا میگه تابع ولایت نبوده، توضیح میدن امام علیه السلام. بطون آیات اینا سنخیت میگیم علت برای انزمامه، لذا اصلا اینو ما از استعمال لفظ در اکثر از معنا باید خارجش بکنیم، به این شکل بریم جلو. از شود این هم یک مطلب دیگه در بحث اشتراک، ما چند تا مطلب دیگه هم داریم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.